شنوندگان عزیز و همراه صدای اندیشه ها، سپاسگزاریم که با گفتگوی فرهنگی امشب همراه ما هستید. با بحث هنر اخلاقی و اخلاق هنری در خدمت شما هستیم در گفتگوی فرهنگی، و خوشحال میشیم اگر نقطه نظرها و پیشنهادهای بهینه‌ساز خودتون رو با سامانه پیامکی 30000 1035 و یا از طریق نرم افزار ایران صدا و خود سایت رادیو گفتگو با ما در میون بگذارید. خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی امشب در استدیو گفتگو. خدمت شما شنوندگان نازنین و همراه هستیم با بحث هنر اخلاقی و اخلاق هنری. کارشناسای خوب ما جناب علی جهانگیری و جناب سعید محمدزاد اکبری. خب وارد بحث بشیم. جناب اکبری، صحبتهای جناب جهانگیری رو هم شنیدیم در دقایقی که موسیقی پخش می شد. بحثی در گرفت که بنده تعمدن قطع کردم و خواستم که در برنامه از شما بشنم. خواهش میکنم.
اتفاقا جناب منصوبی، نکته همین جاست. ما تعریفی که از هنر کردیم، گفتیم مجموعه بایدها و نبایدها در راه رسیدن به کمال در چارچوبی خاص قرار بگیره. بله. ببینین، کمال مطلق خداست. خدا زیباست و زیبایی رو دوست دارد. خب ما زشتی رو نسبی میدونیم. چرا؟ علتش اینه که هر جایی که زیبایی نباشه زشتی نمود پیدا میکنه، و در نتیجه من در مورد همین اشاره استاد جهانگیری به استاد فرشتیان، ببینین فدریکو مدیر کل یونسکو استاد فرشتیان رو یک نقاش ملکوتی میدونه.
به به،
این تارتوبا باید نبایدها رو تعریف در راه کمالش خیلی خوب بوده، یعنی رسیدن به خدا رو انتخاب کرده. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، دو سه روزی قفسی ساختند از بدنم. اون قفس همون تارتوباست.
بله.
من احساس میکنم که بله، من احساس میکنم اصلا نباید محدودیت یا چارچوبی برای هنر ما در نظر بگیریم. دوباره اشاره میکنم، این از نظر اصولی درست نیست ما بگیم هنر نزد ایرانیان است و بس. ممکنه هنرهای جوامع مختلف بشری به اندازه ایران و بالاتر از ایران هم در بعضی از رشته ها بوده باشه.
بله جناب اکبری، البته این برخورد دلالت مطابقتی با شعر هست. این دلالت رو تزمونی اگر در نظر بگیریم و معنای مجازی رو در نظر بگیریم، فراتر می رود و نوعی دعوت به تماشای هنر ایرانی است. یعنی در واقع فریادی است نناشی از خودشیفتگی یا ناسیونالیسم فرهنگی، نوعی دعوت به تماشاست که ما هنر زیبایی خلق کردیم و معمولا پری رو تا به مستوری ندارد، ببندی درز روزن سر برارد.
جناب منصوبی، بعضن متاسفانه دوچار خودشیفتگی هستیم.
بله،
و این ممکنه ضربه بزنیم. ببینیم، ما الان داریم با زبان فارسی تو رادیو گفتگو میکنیم. خب. حالا خودمونی باعث باشیم، نه اینکه حیثیتی برخورد بکنیم یا معایب اونو ببینیم. یه نکاتی رو واقعا شنوندگان بدونن که آقا وقتی یه استادی یه هنرمندی میگه هنر نزد ایرانیان است و بس، اون چارچوب و غلط برای خودش بسته. اصلا هنر تارتوبی وجود نداره، چون در راه رسیدن به کماله و خدا تارتوبی نداره.
بله بله.
و یکی از صفات خدا جمیل بودنه و زیبایی. ما وقتی به کمال میخوایم برسیم، وقتی به زیبایی میخوایم برسیم، بس در نتیجه خیلی تارتوبا رو بایستی با احتیاط ترسیم بکنیم، نه اینکه هر تارتوبی رو اجازه بدیم به خودمون که انجام بدیم. من یادم میاد زمان جنگ تحمیلی، انگیزشی که یک هنر موسیقی آقای شهرام ناظری داشت،
به به، خب
در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل، من خاطرمه وقتی این اندک اندک زم مستانه استاد شهرام ناظری پخش میشد، جبهه به هم میریخت. یعنی یه انگیزش بسیار زیاد، یک سینرژی بسیار زیادی القا میکرد به نیروهای خودی که بتونن واقعا حرکت داشته باشن و حرکت به سوی دفاع از وطن. ببینید چقدر تأثیرهای مثبتی
ارتباط هنر و انگیزش رو مطرح کرد. بله. خیلی خوب بود.
و ولی همین هنرمندو من دو سه بار ازشون انتقاد کردم، گفتم استاد شما چرا هنرجو نمیپذیرین؟ شما چرا مدرسه هنری یا آموزش‌شده هنری رو ابداع نمیکنین؟ به دلیل اینجاشو من بحث اخلاقی میدونم. در راه اشاعه این هنر بایستی خب بیاموزن، همچنان که آقای فرسیان عزیز و هنرمندای دیگه این راهو باز کردن برای نسل جدید که بیان بیاموزن و تأثیرگذار باشن. نمونش استاد رسام عربزاده.
بله.
چارچوبی برای خودش ایجاد نکرده بود تو هنر، به خاطر این پدر فرش نوین ایران شناخته شده، به خاطر اینکه این چارچوبا رو کلن گذاشته کنار، تو هنر کارایی کرده که اصلا تا حالا نشده بود.
کاشکی توضیح بدید.
اخلاق کلن چارچوبگراست. با اخلاق چی کار کرده؟
ببینین اخلاقم چون منتهی به کماله، من چارچوبی رو براش، ببینین چارچوبای فرضی رو میتونیم داشته باشیم. خب
برای زشتی،
ببینیم برای زشتی من چارچوب خیلی محکمی رو در نظر دارم و همیشه بایستی این رعایت بشه. علتش اینی که نسبیه در مقابل زیبایی ها. خب ولی چون زیبایی ها به کمال میرسه و اخلاقم این مجموعه بایت ها و نبایت ها رو ترسیم میکنه، ما نبایستی در زمین اخلاق چارچوبای خودساخته ای درست کنیم. همون مثالی که شما فرمودین، گفتین از نظر اخلاقی بچه من وقتی مثلا بغلش میکردم یه حالتی بود، ولی الان به این رسیدین که نه، این اتفاقا از نظر روانشناسا رفتارشناسا کار بدی که نیست، خیلی خیلی مؤثره در رشد و تعالی روانی کودک،
ایجاد یه کریر صمیمیت میکنه.
ولی ممکنه همون زمانی که شما اینو زشت میدونستین یه چارچوب غلطی رو براش ایجاد کرده بودیم و به نام اخلاقم ازش دفاع میکردیم.
مثلا فرشیان رو نام میبرید به عنوان مثلا نقاش ملکوتی. من باید حالا آیدین آقداشو رو بگم نقاش غیر ملکوتی، یا مثلا محسس رو بگم غیر ملکوتی، هانیبال الخاص بگم، چهار تا نقاش معاصر ایران که هر چهار تا اتفاقا در سطح جهانی هم موفقن،
همه ملکوتی،
یعنی مطرحن، هر چهار تا اینا در یک محیط مشابهی عزیز من پرورش پیدا کردن، اما محصولی که بیرون آمده نوع نگاه متفاوت این چهار نقاش رو داره نشان میده. شما نگاه کنید مثلا به کارهای دکتر مجابی، علیرضا مجابی، کاملا خیلی از نقوشش از نقوش اسلامی و نقوش کهن ما ریشه گرفته، اما میره به سمت، خیلی از کارهاش میره به سمت آبستره. یعنی چه؟ یعنی روایت جدید خودش رو داره که خود شما بهتر میدونید آبستره اصلا به شکل مثلا نیاتور اخلاق‌گرا نیست، چارچوب پذیر نیست، شالوده‌گرا نیست. پس هنر خود به خود جدا میشه. این که ما گفتیم به روایت ایرانیان هنر همه شمونات زندگی، منظور ما این نیست هنر نزد ایرانیان نست و بس. اگر هم
که...
این سخن رو گفتن و تعبیرشان اون چیزیه که شما تأکید میکنید غلطه.
بله.
اشتباه آقا، هنر نزد همه است، نزد هر کسی که به اصطلاح میتونه فضایل و زیبایی ها رو در هستی متکثر کنه. شما نمونش، من یه دو تا متن رو نام میبرم، اردویراف نامه ایرانیان
زمان ساسانیان
که بعدن از روش معراج نامه های زیادی در زمان جهان اسلام نوشتن، اسلام ایرانی اسلامی، و کمدی الهی دانته.
احسنت.
این دوتا متن هر دوشون از زشتی بهره گرفتن و فکر نکنید این برای ما غریب است. با زشتی آمدن اخلاق رو ترویج دادن، هر دوشون هدفشون اخلاقیه، چون هر دو متن مبتنی بر دینه. شما نگاه کنید به شمایل خانی های نقاشی های قهوه خانی، من خودم کودک بودم، در سقاخانه گرگان همیشه یکی از تفریحاتم این بود که می آمدم این شمایل خانی پرده‌دارا رو گوش می دادم. یه بخشی از شمایل خانی مربوط به انتقام قاتلین کربلا بود. من یه کودک 7-8 ساله خولی رو داشتن اونجا توی دیگ می پختن، اون یکی رو داشتن با اره دو شقه میکردن، اون یکی رو داشتن از پاش میبریدن میکردن تو حلقش. این زشتیه، این روایت زشتیه، هم زشتی هم زیبایی، هر دوشون به نظر من آقای منصوبی چارچوبگران. برای همین هنر
البته چارچوبای متفاوت دارن
در تقابل با هم، یعنی شما دو سمت یک پدیدار رو نمیتونید از اصل پدیدار جدا کنید، بگید زشتی و زیبایی چارچوب‌های متفاوت دارن. نه، چارچوب‌های تقابلی دارن، متفاوت ندارن، چون در اصل شما نگاه کنید، مثلا میگی بالا پایین، دو سمت پدیداری هن به نام مکان، شما نمیتونید مکان هست کنید.
استاد زیبایی، اگر... زیبایی کماله،
من فقط یک جمله میخوام از کنم،
وجود نداره ولی زشتی نسبیه.
این چیزی که شما میگید دینگراست
آیه جمعی،
من صراحتا میگم این چیزی که شما میگید دینگراست،
این بحث رئالی است. ارتباطی به تارسو به بایت ها و نبایت های مذهبی و دینی و اینا نداره.
ببینید
تمام
من...
تمام مکاتب زیبایی رو کمالگرا میدونن.
من یک جمله رو مطرح کنم که بحث رو ادامه بدیم، یک جمله فقط، اونم هر دو بزرگوار بهتر از من آگاهند، در مباحث فلسفه اخلاق ما مفاهیم تاریک را عدمی میدانیم، مثلا زشتی را کلهم کمبود نور، کمبود زیبایی، و در واقع یک طیف پیوسته میبینیم اخلاق رو، و به قول آقای جهانگیری اون قطب مثبت و قطب منفی نشان از درجاتیست. مفاهیم عدمی هستند، مفاهیمی مثل شر، مثل نمیدونم تاریکی، مثل زشتی، اینها یعنی وجود خارجی ندارن، جایی که نور اشراق، جایی که نور زیبایی و کمالگرایی.
اتفاقا سهروردی بهترین طبقه بندی رو کرده، 5 مرتبه نور و 5 مرتبه تاریکی رو وقتی داره نام میبره، نور الانوار که بالاترین حد نوره و قواصق ظلمانیه که پایین ترین حد تاریکیه، وقتی داره نام میبره در تفسیر سوره فکر کنم کوهرته، میگه پری از فرشته در میان نوره، پری از فرشته در میان تاریکی. یکی از دلایلی که سهروردی رو میکشن همین تفسیره، که میگن چطور تو تونستی بگی پری از فرشته در میان تاریکی است. سهروردی جوابی که میده اینه، آقا مگر نمیدونید تاریکی مراتبی از نوره؟
به به، دست مریض.
شما نگاه کنید وقتی که دارید زیبایی رو تعریف میکنید، خود به خود شما دارید زشتی رو هم تعریف میکنید. یعنی میگید هر چی که پاد زیبایی زشتیه. شما به یک گرایش امروزه که خیلی هم اتفاقا استقبال داره در جهان انسانی، ژانر وحشت در سینمای مدرن، شما نگاه کنید هدف هالیوود ایجاد رویای آمریکاییه، در تمام جهان میخواد این رویای آمریکایی رو صادر کنه.
خب
در داخل خود هالیوود یک روایتی شکل میگیره به نام ژانر وحشت که از هیچکاک و اینا شروع میشه تا همین
همین موضوع کرونا یه فیلمی کاملا متصور شده بودن.
ژانر وحشت ابزارهای زشتی رو به کار میگیره.
بله.
اما جالبه، ژانر وحشت خودش یک آنتی هالیوود هم هست، یعنی از درون سینمای مدرن داره هالیوود رو نقد میکنه.
بله.
داره رویای آمریکایی رو نقد میکنه و این هنره آقا.
ببینید با نشان
شما
دادن
نمیتونی
زشتی...
بگی همین که زشتی رو داره نشان میده از هنر خارج میشه.
با نشان دادن زشتی در واقع به مردم تلقین میکنند، به مخاطب تلقین میکنند که این زشتی است، و خود به خود طبع پاکیزه انسانی که حقیقت جو هست از او دوری میکنند.
من میگم هر دو سوش چارچوبگراست.
بسیار عالی.
حالا از ناصر خسرو هم یه بیت بیشتر من نمیخونم.
نه بشنویم صحبت شما.
نکو بود افعال زشت کردی.
دوباره
تا صورتت نکو بود افعال زشت کردی، پس فعل را نکو کن اکنون که زشت گشتی.
بسیار عالی.
دقیقاً خب... یه تقابل زشتی و
حالا بس توی اینها نیه، خلاصه یقیناً همه منطقها این رو میپذیرن که مراتب در کار است و این به قول معروف اقناع بهتری به ذهن آدم میده، این که مراتبی ببینیم، چون با دیدگاه ضدین نگاه کردن به مفاهیم اخلاقی و اینها راه به سرگردانی میبرد. اگر نمیبرد که تا امروز مسئله اخلاقی اینها بایستی حل میشد. خب جناب اکبری، اندکی هم از دنیای فرش و من میخواستم حقیقتش در این دقایق پایانی برنامه که لازم هست طبق اصول و خط مش گفتگو ما یک جمع‌بندی داشته باشیم، از هر دو بزرگوار بخوام 3-4 دقیقه‌ای به نوبت یک جمع‌بندی داشته باشند، یا به صورت مشایعت و گفتمان رو در رو جمع‌بندی از بحث ارائه بدیم. میخواستم مسئله اخلاق رو در طیف هنرمندان امروز خودمون بررسی کنیم. آیا من شخصا حالا با رفت آمدهایی که به مجامع شعری و اندیشه در پایتخت و جاهای دیگر داشتم، احساس میکنم چندان موازین اخلاقی مراعات نمیشود و اصلا مسیری که شعر امروز، ادبیات امروز گرفته، بیشتر در پی جایگاه یابی، بیشتر در پی اینکه مراتب مثلا ترقی و پست های اجتماعی و اینها، یعنی نوعی گریز از همون مفهوم زیبایی شناسانه و پالایش، اون کاتارسیس ارسطویی که صحبتش کردیم و اینها، داره اتفاق میفته در هنر امروز جامعه خودمون. بیایم تو دقایق پایانی برنامه در مورد این یکم صحبت کنیم. حالا حضرت عالی از حوزه فرش تشریف دارید.
ببینیم فرش با توجه به این که هنر دستی ایرانیانه و برگرفته و نشأت یافته از ذهن انسانها و احساسات، و همون تعریف هنر رو میتونیم اینجا داشته باشیم که احساساتشو به زیبایی روی فرش میاره. و مثالشو عرض کنم، استاد محمود فرشسیان با یک حرکت قلم مو یک خطی رو ایجاد میکنه، فرش باف اینو میاد با هزاران یا شاید ده ها هزار جره این خط رو ایجاد میکنه، رنگ و لعاب میده بهش،
بله،
بود میده بهش و زندش میکنه. و وقتی مینیاتور استاد فرشسیان و ما هنرمندی مثل استاد رسام عربزاده کار میکنه یا هنرمندای دیجه، یک روح خاصی رو درش میبینیم، فرم میکنه با اون نقاشی که استاد محمود فرشسیان انجام داده و
اول خیالی بر او افسوده.
دقیقاً بسیار. دقیقاً با توجه به اینکه جزئیات و یعنی به صورت چیز تخصصی تر به این خطوط نگاه کرده، به این خطوطی که شامل همون چهره یا مینیاتور میشه. من دو تا نمونه به یادگار برای شنوندگانتون از استاد رسام عربزاده بگم.
بسیار.
شخصی اومدن چند ده سال قبل یه شعری رو خطاب منصوب به خودشون کردن، خوب. گفتن این شعر رو من گفتم، من میخوام این یادگاری برام ببافین. بعد استاد اومده به زیبایی این شعر رو بافته با عکس اون کسی که ادعا میکرد این شعر رو گفته. بعد یه مدتی متوجه میشن استاد بعد از اینکه فرش تموم میشه، هنوز تحویل نداده بودن، ببینید اخلاق مداری اینجا مشهود میشه، یه نفری میاد با مستندات و کتابی که ارائه میده، یا این شعر مال ایشون نیست، استاد برمیداره با همون تاگوی چیز اصطلاحا فرش بافی 4-5 تا
برش میده.
این برش میده به یادگارم تو موزش هست. این درسته، این حرکت این پاره کردن فرش ممکنه زشتی باشه، ولی زشتیه که در راه رسیدن به کماله، یعنی به اون طرف به الگا میکنه که من به بنده پول شما نیستم، اخلاق مدارم، چون
بله.
شعر مال خودت نبوده من نمیخوام اینو.
این الگو هست برای همه هنرمندان ما. بسیار عالی. خب دقایق کوتاهی داریم، جناب جهانگیری جنبندی شما رو بشنبیم.
من حقیقتش میخوام یه مثالایی بزنم از خود ما اتفاق.
خیلی عالی.
میخوام بگم رنگ آبی در معماری ایران، مخصوصا معماری مسجد،
مقاله های زیادی هم نوشتن
چیکار میکنه؟ خب مشخصا داره به آسمان اشاره میکنه، به الوهیت اشاره میکنه. شما حرکت، شما استاد فرش هستید جناب دکتر، حرکت استیمی ها، خطایی ها و رسیدن اونها به ترنج، اللچک ها از چهار گوشه آب و باد و خاک و آتش، برسیدن به یگانگی، یا چرخی که در مینیاتور وجود داره برای مرکزگرایی، حرکت‌های حلزونی رو میگم که میره در داخل مینیاتور، یا کاربندی در معماری و خطوط ایرانی. شما دقت بفرمایید که از قرن تقریبا 16 و 17 که نقاشی کلاسیک مثلا نور از بالا می آمد، تیرگی از پایین می آمد که زمین و الهیات و اینها، بشریت جدا شده استاد، بشریت از این مفاهیم جدا شده. الان در کار، حتی در کارهای ونگوگ هم نگاه کنید، در بعضی از کارهاش جهت نور مشخص نیست. در همین امروز در همین نقاشان معاصر ما، مثلا عزیز خودم جناب عزیز مجابی رو نگاه میکنید، جهت نور مشخص نیست. یعنی چی؟ یعنی قدسیت زدایی داره میشه از مفهوم هنر و اصل زیبایی. این به چه بهایی میخوام بگم این داره انجام میشه؟ آیا این مرزبندی ها مشخصه؟ اگر میخواد قدسیت زدایی بشه از مفهوم هنر، از مفاهیم سنتی هنر، مرزهاش باید تا کجا باشه؟ من نمیخوام اتفاقا بگم مرزبندی داشته باشه، مرزهاش تا کجا باشه، تأثیرش در جامعه ما باید تا کجا باشه. اینها رو به عنوان اخلاق میپذیرم، ولی این که هنر رو بخوایم از قبل براش وظیفه‌ای به عنوان اخلاق یا تعهد اخلاق قائل بشیم، نه، من پذیرایی نیست.
بسیار عالی. جناب محمدزاده اکبری، یک دقیقه میتونیم در خدمتتون باشیم؟
ببینید، تأثیر محیطی موارد مگوله ها رو هم در نظر داشته باشیم.
آفرین.
شما تأثیر خشم رو میتونین از نظر اجتماعی تو اون آثاری که اشاره فرمودین ببینین. این ارتباطی به اون چارچوب زشتی یا زیبایی نداره. تأثیرات محیطی میاد الگا میشه به اون اثر، خب، و این چارچوب رو کلن دجرگون میسازه. من بیشتر توصیه میکنم در این یه دقیقه که آیه منصوبی برای ما چارچوب ایجاد کرد، ببینین همین جا هم چارچوب ایجاد میشه. الان من 10 دقیقه صحبت بکنم رو به زشتیم، اگر چنانچه کنترل کنم این یه دقیقه رو، رو به زیباییم، رو به کمالم، رو به نظمم، همه مگوله هایی که در راه رسیدم به کمال،
زیبا در انداختی جاش
من
خالی
توصیه میکنم
تناسب رو معادل زیبایی گذاشتم.
توصیه میکنم تو بحثامون رفتارشناسی، بحثای تفکرات روانشناسانه رو بیشتر لحاظ بکنیم. همین رفتارشناسی آیه دکتر علیرضا مجابی رو شما داشته باشیم، میبینیم که یه خشمی نشأت گرفته از بعضی محدودیت های اجتماعی یا سایر مسائلی که حالا لازم به اشاره نمیدونم. بسیار. اینا تأثیر گذاشته تو هنر.
تشکر میکنم جناب دکتر سعید محمدزاد اکبری به عنوان کارشناس فرهنگی هنری و به ویژه از تخصص فرش، و جناب استاد من علی جهانگیری که کارشناس اسطوره و متون کهن بودند. بحث بسیار منسجم و مفیدی بود، بنده شخصا خیلی آموختم. سپاس از شما همراهان همیشگی گفتگوی فرهنگی. روزگارتون موزون و بدرود.
شبتون بخیر. برنامه گفتگوی فرهنگی رو شنیدید با موضوع هنر اخلاقی و اخلاق هنری. اینجا رادیو گفتگوست و ما از شما عزیزان سپاس گذاریم. یکی از نکاتی که متخصصین امر توصیه می کنند اینه که هنگام سفر یا تردد با وسایل نقلیه عمومی، از نزدیک شدن به افرادی که سرفه می کنند یا تب دارند پرهیز کنید. Thank you.
پیشگیری مهمتر از درمان است. مراقب خود و جامعه خود باشید.
به نام خدا. بنده دکتر کوروش آقازاده، متخصص بیماری های عفونی و فلوشیپ بیماری های نقص ایمنی و عضو هیئت علمی دانشگاه هستم. در ارتباط با مبحث کرونا و ورزش، امروز توصیه های تغذیه‌ای برای پیشگیری از بیماری های تنفسی و کرونا ویروس رو میخواستم خدمتتون عرض بکنم. یادمون باشه که عملکرد سیستم ایمنی بدن ما نقش بسیار مهمی در پیشگیری از بیماری های تنفسی از جمله بیماری های ویروسی کرونا داره. عامل ابتلا به این ویروس در بیماری های زمینه‌ای مثل دیابت، بیماری های ریوی، بیماری های قلبی، سوء تغذیه و نداشتن تغذیه میتونه تشدید پیدا بکنه. کمبود دریافت غذایی و کمبود ویتامین های مثل ویتامین های C، ویتامین A و ویتامین D و تضعیف سیستم ایمنی بدن احتمال ابتلا به این بیماری ها رو افزایش میده. سعی بکنید با مصرف روزانه منابع غذایی ویتامین C مثل مصرف سبزی و سالاد همراه با غذا، میوه هایی که حاوی ویتامین C هستند مثل پرتقال، نارنگی، لیمو شیرین، کیوی و سبزی های دارای ویتامین C مثل انواع کلم، گل کلم، شلغم، فلفل سبز و فلفل دلمه، جعفری، پیازچه، شاهی، گوجه فرنگی از منابع غذایی خوب ویتامین C هستند. برای مثال مصرف روزانه 1 عدد پرتقال یا 2 عدد نارنگی ویتامین C مورد نیاز روزانه بدن ما رو تامین میکنه. همینطور هویج، کدو حلوایی و سبزی‌های سبز تیره مثل اسفناج، برگ چغندر و برگ‌های تیره رنگ کاهو هم از منابع خوب ویتامین A هستند. به طور کلی به منظور پیشگیری از ابتلا به بیماری‌ها و تقویت سیستم ایمنی بدن، مصرف روزانه 3 واحد از گروه سبزی‌ها و حداقل 2 واحد میوه توصیه میشه. توصیه‌هایی که خدمتتون عرض می‌کنم رو برای پیشگیری رعایت بکنید. هر روز سبزی یا سالاد همراه با آب لیمو ترش یا آب نارنج تازه استفاده کنید. از هویج و کدو حلوایی در غذاهای روزانه حتما استفاده بکنید. مصرف پیاز خام به دلیل داشتن ویتامین C همراه با غذا توصیه میشه. از مصرف سوسیس و کالباس و سایر فست فودها و غذاهای چرب و سنگین حتما اجتناب بشه. استفاده از منابع پروتئین در غذای روزانه مثل حبوبات یا تخم مرغ حتما حائز اهمیته. کمبود ریز مغذی‌هایی مثل آهن و روی هم سیستم ایمنی بدن رو تضعیف می‌کنه. از منابع غذایی این دو ریز مغذی مثل حبوبات به عنوان جایگزین مناسب گوشت، شیر و لبنیات و سبزی‌های برگ سبز و انواع خشکبار بیشتر استفاده بکنید. از خوردن غذاهایی که خوب پخته نشده مثل تخم مرغ اصلی و نیمرو، کباب‌هایی که مغز پخ نشدند خودداری بکنید. از خوردن غذا و مایعات در مکانهایی که از نظر بهداشتی مورد اطمینان نیستند خودداری بکنید. در صورتی که علائم سرماخوردگی دارید، از غذاهای آبکی مثل سوپ و آش همراه با لیموی تازه و مایعات گرم استفاده بکنید. از جوانه های گندم، ماش و شبدر که حاوی ویتامین C هستند در رژیم غذایی روزانه خودتون استفاده بکنید. از میوه هایی که حاوی آنتی اکسیدان هستند، به خصوص در این فصل مثل انار، پرتقال‌های توسرخ و گریپ فروت استفاده کنید. و به خاطر داشته باشید که رعایت تعادل و تنوع در برنامه غذایی روزانه شما و اطمینان از دریافت کافی ریز مغذی‌ها و پروتئین‌ها در برنامه غذایی روزانه نقش بسیار مهمی در پیشگیری از ابتلا به بیماری‌ها از جمله ویروس کرونا دارد.
امیدوارم هر جا هستین سلامت و تندرست باشید و با رعایت نکاتی که بهتون اعلام میشه سلامتیتون مستدام باشید.